بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به إشكال مرحوم صاحب كفاية به تفصیل شیخ انصاری بود، راجع به شک در مقتضی و شک در رافع. بیان صاحب کفایه رو از کفایه نقل کردیم و یکی از اشکالهایی که به ایشان کردیم این بود که یقین مفهوم آن نمی شود طریق باشد به متعقل. این که شما فرمودید نه شده است از نقض عملی یقین، به ما هو طریق و مرآت الی المتعقل. و لذا وقتی میگویند لا تنقض الیقین بالشک، این را فانی میبینند در لا تنقض المتعقن بالشک. این مطلب علاوه بر این که خلاف مدعای شماست که در مقام اسناد نقض حیث یقین لحاظ شده است نه حیث متعقن، و اگر فانی دیده بشود یقین در متعقن، چجور میخواهید این یقین را لحاظ کنید در مقام اسناد نقض؟ علاوه بر آن چطور میشود مفهوم یقین مرآت باشد به متعقن؟ اونی که مرآت هست واقع یقینه که مرآت است به متعقن، و تحلیلش اینه که شخص یقیندار، شخص متعقن، یقین خود را به حمله اولی عین خارج میبیند، ولو به حمله شایع وجود ذهنی و کیف نفسانی است. تصور می کند شریک الباری را، می گوید ممتنع است. اگر لحاظ نمی کرد مفهوم شریک الباری را به نظر تصوری متحد با خارج و حمل شایع، ما هو به حمل شایع شریک الباری، نمی توانست حکم کند به انه ممتنع. اون اگر لحاظ می کرد وجود ذهنی این شریک الباری را در ذهن خودش، باید می گفت شریک الباری کیف نفسانی موجود الان فی ذهنی. این معنای نظر فنایی و مرآتی است که عنوان نسبت به معنون لحاظ می شود به حمل اولی متحد با معنون، و لذا میگویند نظر به یقین نظر عالی و فنایی است. چه ربطی دارد به این که متکلم مفهوم یقین را بگوید و اراده کند متعقن را؟ و اساساً چطور با صحیحه زراره این رو تطبیق میدید؟ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ. اگر متکلم یقین را فانی دید در وضوع، چطور این یقین را اضافه کرد به وضوع؟ اِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَهَارَتِكَ. اگر این یقین را فانی دید در متعقن، چرا اضافه کرد این یقین را به متعقن؟ این معلوم می شود که نظر به مفهوم یقین به ما هو مفهوم الیقین است، نه استعمال شده است در معنای متحقن که ظاهر کلام شیخ است و نه فانی دیده شده است در متحقن که ظاهر کلام شما در کفایه است. و عجیب است که محقق عراقی در مقام دفاع از استادش این اشکال که مطرح شده است چطور می شود لحاظ بکند متکلم یقین را فانی در متعقن، در این حال ابرام یقین را منشأ اضافه نقض قرار بدهد. یقین می گوید متعقن می بیند، اون وقت لون یقین که استحکام و ابرام است لحاظ بشود برای تصحیح اسناد نقض به او. محقق عراقی فرموده است که بله استاد ما سخن درستی گفته است، یقین وقتی فانی دیده شد در متعقن لون یقین که ابرام و استحکام است به متعقن سرایت میکنه. متعقن هم میشه مبرم و مستحکم. لون الفانی سرایت میکند به مفنی ینفی. مثال زده است، گفته است شما وقتی چراغ روشن میکنید این شیشه چراغ اگر سفید است شما اون نور رو سفید میبینید، یعنی سفیدی شیشه منتقل شد عرفاً به اون نور، در حالی که شما این زجاج را نظر مرآتی میکنید، نظر فنایی میکنید اون نور را میبینید، اما چون اطراف این نور شیشه سفید است یا شیشه سرخ است اون نور هم همین رنگ را میگیرد. یقین هم مرآت و فانی است در متعقن، ولیکن اون متعقن لون یقین را که ابرام و استحکام است میگیرد. دیگر نیازی ندارد مرحوم شیخ بگوید باید برای اسناد نقض متعقن فی حد ذاته ابرام و استحکام داشته باشد. و این در مواردی است که شک در رافع باشد. در خیر، متعقن ابرام و استحکام یقین را به خودش گرفت، چه در موارد شک در مقتضی چه در موارد شک در رافع. واقعا این مطالب عجیبه. اگر محقق عراقی شعر میگفت بیشتر جذابیت داشت. این چه استدلال شاعرانه است که در عالم تکوین چون نور رنگ شیشه را به خود میگیرد پس باید متعقن هم رنگ یقین را که فانی است در او به خودش بگیرد. اصلا فناء در عالم لحاظ عرض کردیم معنای دیگری دارد، یعنی یرا العنوان الذهنی متحدا مع المعنون الخارجی، این معناش. و چجور میشه این عنوان ذهنی را به حمله اولی متحد با خارج ببینیم بعد خارج رنگ این عنوان را به خودش بگیرد؟ ما این عنوان ذهنی را فانی در خارج میبینیم، یعنی مصداق خارج میبینیم، شریک الباری را تصور میکنیم، مصداق شریک الباری میبینیم در عالم تصور و لذا میگیم ممتنع آن. چطور اون وقت خارج که معنون است لون عنوان را به خودش بگیرد؟ این مطالب مطالب صحیحی نیست. اما الذي يسهل الفتح، این که محقق صاحب کفایه در حاشیه رسائل واضح تر صحبت کرده و ای کاش در کفایه همون گونه صحبت میکرد. فرموده است که اسناد نقض به یقین است به ماه و یقینان، بعد فرموده است که درست است که نقض در موارد استصحاب نقض حقیقی نیست، چون یقین به حدوث هنوز هم هست و ما از اول یقین به بقا نداشتیم. در قاعده یقین است که یقین به حدوث نقض می شود، گسسته می شود یقین به حدوث در قاعده یقین، ولی در استصحاب یقین به حدوث گسسته نشده است. اما عرف حیث حدوث و بقا را در استصحاب لحاظ نمی کند و لذا میگه کنت علا یقین من تهارته، نه الان انت علا یقین من حدوث تهارته، و لذا معامله همون انتقاض یقین در قاعده یقین میکنه با استصحاب. چجور در قاعده یقین انسان میگوید آقا یقین داشتم به این که زید عادل است، شک کردم در عدالت زید، میترسم تمام رفتارش ظاهرسازی بوده، در اصل حدوث عدالت زید شک کرد. این انتقاض دیگه، گسسته شده یقین به حدوث با شک ساری. حالا اون معنای لغوی انتقاض که تشتت اجزاء شیء واحد است، خب بحث دیگری است. اما بعد از این که در یقین یک حیث ابرام و استحکام دیدیم و به این لحاظ استعمال کردیم کلمه نقض را، در مورد قاعده یقین نقض به این معنا محقق شد، اما در استصحاب نخیر. ولی عرف حیث حدوث و بقا را لحاظ نمی کنه در استصحاب، کأنه یقین به طهارت گسسته شده است با شک در طهارت. و شارم میگه لا تنقض، نهی میکنه از نقض یقین به شک بعد از این که نقض در استصحاب هم صادق است. نهی از نقض طبعا چون نباید نهی از امر غیر اختیاری باشد، میشه نهی از نقض عملی یقین به شک. این مطالبی است که در حاشیه رسائل فرموده. در ادامه فرموده به ما اشکال نکنید که آقا یقین که از بین رفت، یا به معنای یقین به طهارت، به معنای یقین به حدوث طهارت هم که به وجدان هنوز هست، احکام یقین هم با زوال یقین از بین رفت، دیگر استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری معنا ندارد. یقین موضوع بود برای وجوب صدقه اندل یقین به حیات زیده، دیگر یقین به حیات زید نداریم، یقیناً وجوب صدقه نداریم. پس نه یقین باقیست به معنای یقین به ذات طهارت و نه احکام خود یقین باقیست، و لذا مستشکل میگوید باید مراد نقض احکام متعقن باشد. مرحوم آخون جواب داده، جوابش رو ببینید در حاشیه رسائل، میگه یقین کنایه است از متعقن، استعمال نشده در متعقن، فانی در متعقن هم دیده نشده، استعمال کنایی است نه استعمال فنایی. استعمال کنایی یعنی خود معنای کنایی ملحوظ است، زیدان کثیر الرماد، ولذا شما به خاطر این معنای کنایی اصلا استعمالتون رو تنظیم میکنید. میگه جا اشبلون جا اسدون و شبلاه، میخواید بگید علی و دو فرزندش حسن و حسین آمدن، میگید جا اشبلون جا اسدون و شبلاه، نمیگی جا اسدون و ولداه، چون استعمال کنایی است. نه این که شما اومدید استعمال کردید اسد رو در رجل شجاع، این استعمال کنایی است، همون شبیه استعمال در مجاز صدکاکی. و یا زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد، شما استعمال کنایی میکنید، لحاظ میکنید این معنای زیدون کثیر الرماد را، منتها مکنا بهتون جود زید است. لا تنقض الیقین به شکم، استعمالش کنایی است، نه استعمال فنایی که یقین را بگویید متعقن را ببینید. نه خیر، یقین را میگویید و یقین را میبینید، اما به استعمال کنایی. یقین را به شک گسسته نکن، اما این کنایه است از اینکه احکام متعقن را بار کن به قرینه خود تطبیقات روایت استصحاب و قرینه عرفیه که استصحاب میخواهد قائم مقام قطع طریقی محض بشود. این دیگر اشکال بهش وارد نیست، فقط مطلبی که ما به ایشان میگوییم این است که حمله بر کنایه هم خلاف ظاهره. و صحیح این است که بگوییم نقض الیقین به شک، اسناد نقض به لحاظ خود یقین است و به لحاظ احکام خود یقین، منتها یقین احکام طریقی هم دارد، فقط احکام نفسی نیست، فقط جواز اخبار نیست، تنجیز و تعذیر نسبت به احکام متعقن این اثر خود یقین است. لا تنقض الیقین به شک، یقین را نقض عملی نکن به شک، یعنی آثار یقین را که قدر متعقن اثر یقین طریقی محض است که تنجیز و تعذیر است نسبت به احکام متعقن بار کن، و این نیاز ندارد به استعمال کنایی. این راجع به اشکال اول که از کفایه بود و حاشیه رسائل به تقریب مرحوم شیخ. رسیدیم به اشکال دوم از مرحوم آی صدر. مرحوم آی صدر فرمودن که شیخ انصاری اشتباهی که کرده اینه که فکر کرده نقض یعنی رفع الهیئت الاتصالیه، در حالی که نقض رفع الهیئت البرمیه است، نقض باز کردن گره است، نه جدا کردن دو شیء متصل. جناب شیخ انصاری، شما نهایت تلاشی کردید در موارد شک در رافع، یک وجود تقدیری گرفتید برای متعقن، برای بقای متعقل وجود تقدیری، بقای تقدیری فرض کردید، گفتی چون مقتضی دارد متعقل برای بقا در موارد شک در رافع، پس عرف می آید بالمسامحه برای بقای متعقل یک وجود تقدیری قائل می شود. ولا تنقض میگه بین وجود تقدیری بقایی برای طهارت مثلا با وجود حدوثی آن فاصله نینداز، هیئت اتصالی این دو رو به هم نزن. ولی خب جناب شیخ انصاری، این معنای نقض نیست، معنای نقض این است که هیئت برمیه را حل نکن، گره را باز نکن، یک شیئی که اجزاءش با هم متماسکند، مرتبطند، اینها را از هم جدا نکن. نه صرف اتصال دو چیز را به هم نزن، اتصال حدوث و بقاء تقدیری را به هم نزن، این خلاف ظاهر کلمه نفس است. ولذا توجیه شما مشکل را حل نکرد و به نظر ما حل مشکل اینه که یقین لحاظ میشه به هم پیوسته و گره خورده با متعلقش که متعقن است. شارع میاد میگه لا تنقض الیقین بشک، یقین را باز نکن از متعلقش به خاطر شک، بگذار یقین همچنان بسته به متعلقش بماند. این تعلق و ارتباط و بسته بودن یقین به متعلقش اختصاص به شک در رافع نداره، در موارد شک در مقتضی هم بالاخره یقین از صفات ذات اضافه است و بسته است به متعلقش. ولذا اطلاق لا تنقض الیقین به شک شامل موارد شک در مقتضی هم می شود، کما اینکه در مورد نقض البیعه همین رو میگیم. بیعت با بیعت و عهد، قرارداد بستن، قرارداد بستن با اون محتوای قرارداد یک ربطی و یک بستگی دارد. خود عقدم که میگن عقده یعنی بسته، من به یدهی عقدت و نکاح بسته. خب حل البیع و حل العهد میشه نقض، چون این عهد رو از متعلقش باز میکنیم عملا، یعنی وفا نمی کنیم به عهد. بله یقین بالاخره نسبت به حدوث که بسته به حدوث و باز نشده در موارد استثناء، نسبت به ذات شی، ذات طهارت هم که حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنیم عرفاً باز شده تکوینن، کن تعالی یقین من طهارتک. ولی وقتی شارع میاد میگه آقا باز نکن یقین رو از متعلقش، یعنی بگذار بسته بماند عملاً. حالا یک استظهاری هم هست، مرحوم آیخوی استظهار کرده که اعتباراً بگذار یقین باقی بماند، ولی مرحوم آقای صدر میگن نه، ما به نظرمون یعنی بقا عملی، یعنی بگذار این یقین عملاً بسته بماند نسبت به این متعلقش و از متعلقش منفصل نشود عملاً، یعنی اعمل کل متعقن. بعد ایشان فرموده است که البته ما قبول داریم نقض عرفاً غیر از حله، حل الفتل باز کردن گره و بسته اعم است از حل به شدتن و حل به غیر شدتن، ولی نقض حل به شدتن هست. ولذا در لغت میگن النقض ضد الابرام، نمیگن النقض ضد البرم، اتفاقا نقض به برم تعلق میگیره، باز کردن گره، ابرام یعنی محکم کردن گره، نقض یعنی باز کردن گره. متعلق نقض برم است، در مقابل ابرام البرم ای استحکام البرم، نقض البرم یعنی باز کردن گره، گره را ابرام یعنی شدید کردن گره، گره هست او رو شدید کنی، او رو محکم کنی. در مقابل نقض است که حل به شدت نقض، که البته ما نفهمیدیم این چه استشهادیه. حالا نقض در مقابل ابرام است. ابرام یعنی محکم کردن گره. حالا برفرض، خب نقض یعنی شل کردن گره، باز کردن گره. و این چه ربطی داره بهش؟ حله به شدتن. حالا مهم نیست. ایشون فرمودن که گاهی مواردی هست که حل به شدتن مطرح نیست ولی تعبیر به نقض میشه، یا به خاطر اینکه میخوان بگن اونی که میخواییم حلش کنیم سخت است، مثل نقض تل حبل من مکانه، تناب محکم چسبیده است به دیوار، خب میاییم، یا نقض تل حجر من مکانه، در صورتی که حجر چسبیده باشه به دیوار، نه اینکه روی دیوار گذاشته باشید. سخت اگر چسبیده باشه، به عنایت شدید بودن این بستگی میگن حله. و گاهی هم میخواید بیان کنید کاملا این شیء رو رفع کردی، رفع کامل، تعبیر میکنید نقصتو، نقصتو شبهه، میخواید شبهه که ابرام و استحکام نداره، شبهه که شدت نداره، ضعفه. اگه شبه ضعف نبود که نام شبه نمیشد، ولیکن چون میخواهید بگید که این شبه رو کاملا از جا برداشتم، میگید نقض تو شبه. در مورد نقض الیقین به شک توجیه دیگری ما داریم. ایشون میفرماید توجیه ما اینه که مناسبت نقض الیقین اینه که میخواد فضیع بودن رفعیت از یقین را به شک بیان کند. میگه نقض نکن یقین را به شک، میخواد بگه این کار فضیعی است. ممکن هم هست البته به خاطر شدت و استحکام یقین تعبیر کرده باشن نقض الیقین. دو احتمال هست، یکی به خاطر شدت یقین، شدت المرفوع تعبیر کردن نقض الیقین، یکی هم به خاطر ابراز فضیع بودن و فضیع بودن این کار که انسان از یقینش به سبب شک رفعیت کند. بعد ایشان اشکالی مطرح میکنه، میگه ممکنه کسی بگه دفاعا عن شیخ الاعظم که آقا سلمنا، اینقدر به سر ما نزنید که از نقضه و رفع الهیئت البرمیه، لا رفع الهیئت الاتصالیه. ما فرض میکنیم بین بقا و حدوث پیوند هست و بستگی هست. نگید وجدانن که بسته نیست، بقاء طهارت به حدوث طهارت. میگیم نه، بستگی اقتضایی، چون طهارت از چیزایی است که اذا وجد یبقى الى الابد ما لم يرفع رافع، و لذا وجود اقتضایی بقاء طهارت بسته شده است به حدوث طهارت. خب به این لحاظ شارع گفته لا تنقض الیقین به شک، و روشن این لحاظ در موارد شک در مقتضی نمیاد، چون من نمیدونم ازدواج موقت یه روزه بوده یا یک ساله. خب زوجیت بعد از روز اول، اول اون کلام است که وجود اقتضایی دارد. اگر عقد ازدواج یک روزه باشه که از اون وجود اقتضایی هم نداره بقای زوجیت در روزهای آینده. ایشان در جواب گفتند که آقا اگر بنا باشه نقض در لا تنقض الیقین به شک به معنای رفع هیئت برمیه یعنی باز کردن گره و بستگی باشه باید حیث اون بسته بودن در خطاب بیان بشه تا بگیم به عنایت بسته بودن و ارتباط بقاء الطهاره با حدوث طهارت به نحو ملازمه اقتضائیه این منشأ شد بگن لا تنقض الیقین به طهارت به شک ای لا تنقض طهارت الحدوثیه به شک فی بقائها بعد این در خطاب بیان بشه صرف تحلیل های ثبوتی که کافی نیست علاقه مجاز باید در خطاب بهش اشاره بشه ایشون مثال میزنه میگه شما میگید جرا ماء المطر خب حقیقی است جرا المیزاب به علاقه ظرفیت و مظروفیت استعمال انائی و مجازی است اما یکی بیاد بگه جرا الحدید یعنی چی؟ آهن جاری شد میگه این چه حرفی بود زد؟ میگه خب ناودانم آهنه دیگه میگن آخه تو علاقه ظرفیت رو تو خطاب اشاره بهش نمی کنی و میخوای مصحح استعمال مجازی مجوز استعمال مجازی بهت بدن ایشون میگه این هم همینه شما تو خطاب هیچ بیان نمی کنید حیث بسته بودن و مفتول بودن و مرتبط بودن بقاء طهاره را با حدوث و طهاره و اینکه این مصحح اسناد نقض است بعد انتظار دارید که این اسناد مجازی شما قبول بشود اما ما که این رو نمیگیم ما میگیم خود یقین در مفهومش ارتباط با متعلق و متعقن اشراب شده چون از صفات ذات اضافه است لا تنقض الیقین ای لا تنقض ای لا تفصل الیقین عن متعلقه مثل نقض البرهان تو خود برهان اشراب شده ارتباط بین مقدمات و نتیجه کبرا صغرا نتیجه این ارتباط اشراب شده تو مفهوم عرفی برهان نقض البرهان عرفی است یعنی جدا کردن این کبرا و صغرا و نتیجه اما جایی که هیچ اشاره نمیشه به اون حیث ارتباط که نمیشه که همینجور بگیم لا تنقض الیقین ای المتعقن به شک بگیم ما تو دلمون لحاظ کردیم حیث ارتباط و مفتول بودن و بسته بودن وجود بقایی طهارت را با حدوث و طهارت چون وجود مقتضی برای بقاء طهارت کافی است برای این وجود بقایی تقدیری در طهارت اونو که شما نگفتید چطور میخواید مصحح استعمال مجازی قرار بدید بعد ایشان گفتن که حالا اگر یک کسی بیاد به ما بگه که اصلا آقا نقض رو به معنی مطلق رفع بگیرید نه رفع الهیت البرمیه که معلومه شیخ هم بتونه بگه لا تنقض طهاره ای را ترفع طهاره لا ترفع طهاره عملا رفعیت نکند طهارت عملا ایشون میگن که خب اولا خب این خلاف ظاهره لفظ نقض که بنای رفع نیست یعنی حله حل هیئت برمیه است ثانیا اگه ما نقض رو به معنی حل بگیریم اون وقت بهانه مرحوم شیخ چی میشه برای اینکه یقین رو به متعقن برگردون و اگر به معنی رفع باشه قول لا ترفع الیقین لا ترفع الید عن الیقین بشه دیگه مرحوم شیخ بهانه ای نداره که یقین رو به معنی متعقن میگیره او به خاطر کلمه نقض که گفت نهی از نقض الیقین بی معناست چون خارج از اختیار است مجبوریم بگیم نقض متعفن. اگر شما نقض به معنی رفع الیت بگیرید، خب دیگه بهانه مرحوم شیخ از بین میره دیگه، این نقض غرضه. بله، رفعیت، رفع عملی، لا ترفع یقین عملا، کما اینکه در لا ترفع طهارت عملا، این فرمایش بهوس. و یرد علیه اولا، آقا این که فرمودی نقض باز کردن گره، بله معنای لغویش همین، اما حالا در استعمالات ظهور فعلیش هم در همه جا همین باشه، خب این بحثی است که باید جدی گرفت. ظهور اولیه نقض یعنی گسستن، و ظاهر گسستن یعنی متشتت کردن اجزاء شیء واحد، اما حالا در نقض الیقین به همین معنا میاد، در نقض العهد به همین معنا میاد، یا نه اصلا اونجا معنای عرفیش چیز دیگری است، معنای عرفیش اصلا رفع الید است عن العمل به مقتضا، ما این برامون روشن نیست، ولی فعلا به عنوان احتمال میپذیریم که همون معنای اصلی مراد است در نقض الیقین. گسستن همون باز کردن گره. ولی آقا کی گفت معنای نقض حل بشه، الحل به شدت؟ نه، نقض به معنی گسستن، خب تو مفهومش کجا عقص شده حل به شدت؟ یه صفی، اتوان صف به قول صاحب منطق الاصول صف غیر مستحکم، صف نامنظم، عرض کردم مثل صفهای جماعت ما، امام جماعت نمیاد پراکنده میشن، موقع امام جماعت میرسه که مأمومین هر کدام رفتن به یک سم، میگن ایها الامام تأخر از صف الجماعت انتقض، یعنی انحل به شدت؟ نه اتفاقا یواش یواش منتقض شد. کجا به شدت؟ نه دیگه، حالا رفتن دیگه، حالا یا فرض کنی یه کسی گفت برید یا خودشون رفتن، مهم نیست، مهم اینه که تو شدت نیومده. خب اینم انتقض از صف، نه به تمامی از بین نرفت، برخی نشستن دارن نماز فرادا میخونن، این حرفا نیومده تو نقض، آخه گسستن این حرفا رو نداره که. شما میگید نقض نقض النوم ينقض الوضوء، یعنی به شدت. حالا تو النوم ينقض الوضوء یعنی خواب همراه با خروپف، نه آقا همین خواب مختصر آرامی هم که شما برید النوم ينقض الوضوء، وضوع هم توش فرض نشد، همچی امر مستحکم است. بله به این معنا که لولم یرفع و رافع لبقیه القهقه تو تنقض السلام، هادا اول حل به شدت. این گفت معنای لغوی نقض حل به شدت. نه بله، نه حالا امر قوی یا ضعیف مانع باشه دیگه، حالا یا قوی یا ضعیف. بله چه لزومی داره؟ یه شایعه وجود موش در مجلس زنانه باعث میشه مجلس زنانه گسسته بشه، حالا خیلی مانع قویه. انتقض از صف، انتقض از صف و نسا. ثانیا آقا شما بنا بود مفروغ عن بگیرید، کلام شیخ اعظم را که اسناد نقض به لحاظ یقین نمی شود، چون یقین نقض شد تکوینن اگر به معنای یقین به ذات طهارت باشد، و اگر یقین به حدوث طهارت باشد که باقی است وجدانن، فلا معنا للنهی عن نقضه. شیخ انصاری اینو فرمود، گفت پس مجبوریم بگیم لا تنقض المتيقن. شما گفتید اینو ما فعلا نادیده میگیریم، به عنوان اصل مسلم از شیخ میپذیریم، و اشکال کردید در این که اگر مراد نقض المتيقن به شک باشد، چرا مرحوم شیخ گفت باید متيقن اقتضاء بقا داشته باشد؟ یادتون رفته؟ شما این اشکالاتون همش داره برمیگرده به این که چرا مراد از نقض الیقین نقض المتيقن باشد. بگذارید اما نقض الیقین بمانه، خب این که مقدمه اولایی است که شما گفتید فعلا غمزه این میکنیم از او، بعدن راجع به او بحث میکنیم. فعلا کلام واقع میشود در مقدمه ثانیه که بعد از اسناد نقض به متيقن اقتضا می کند نقض که متيقن اقتضاء بقا داشته باشد و شک که در رافع آن داشته باشید. راجع به این اشکال کنید. خب اگر بناس شما اینو مفروغ العن می گیرید، خب مرحوم شیخ خدایش حرف درستی می زنه. خب میگه آقا گسسته کردن در مواردی که شیء اقتضاء بقا داشته باشه. زوجیتی که یک روز است بعد از گذشت یک روز گسسته نمیشه با انقضاء مدت، زوجیت دائمه است که با طلاق گسسته میشه. چون این مقدمه رو از مرحوم شیخ که نقض اسنادش به متيقن است فعلا مفروغ العن گرفتید، باز دارید اشکال میکنید که ان نقض هو حل الهيئه البرميه. ما قرینه نداریم بر اینکه در اینجا لحاظ شده است بقاء متيقن مرتبطن و متصلن و معقودن به حدوثه. خب خود همین که مجبورید لا تنقض المتيقن به شک معنا کنید، خود همین قرینه. نه خیر، گفت باید مرتبط باشد، در بعض گفت باید مرتبط باشد از ذای یک شی تا بگویید نقضه. خب ارتباط بین بقاء شی و حدوث در موارد قصور مقتضی عرفی نیست. بابا از اول بیش از یک روز عقد زوجیت نخوندن، چه ارتباطی داره با زوجیت فردا؟ یه ارتباط تقدیری در موارد شک در رافع است. خب اشکال به مرحوم شیخ فقط باید متمحض در این بشه که آقا چرا لا تنقض الیقین را به معنی لا تنقض المتيقن میگیرید. اشکال سوم هم یک کلمه بحوث بگم، آقا حل الهیئه البرمیه به اینه که به مجموع این امر مبرم بگیم نقض الحبل، نقض الغزل، یعنی شتت اجزاءه. اما بیاین یک نخ کوچک از این حب یا این غز رو بگیم نقضه ها از الخیط، گسسته شد این خیط. آقا این خیط گسسته نشد که، به قول مطلق بگید این خیط گسسته شد، این تناب گسسته شد، این بافته گسسته شد. نه، این نخ یک جزئی است در کنار بقیه اجزا، این که از هم گسسته نمی. مثل اینه که شما بگید که عرض شود خدمت که زید گسسته شد، بخاطر اینکه صفی که زید بود گسسته شده، این که نمیگن زید گسسته شد. اینجا شما میگید لا تنقض الیقین، بعد میگید یقین یک جز، متيقن هم جز دوم، اینها با هم مرتبط بودن، اگر بخواهیم اینها رو از هم جدا بکنیم میشه نقض الیقین. نه، نقض الیقین نمیشه، میشه نقض مجموع الیقین و المتيقن و حل ارتباط بینهما. نه نقض الیقین. آقا شما اصلا عرفیه، بیایید بگید یقینم را به زنده بودن زید گسستم از زنده بودن او، یعنی یقینم به حیات زید را از حیات زید گسستم چون از او جدا کردم. این عرفیه واقعا؟ آخه چرا ما اصرار داریم حرفای غیر عرفی احیانا بزنیم؟ و لذا این مطلب هم درست نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.